پرژن بی ام از تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، سلام. من سهیل مهاجری هستم و شما شنونده ی مجموعه به سوی دنیای بهتر هستید. تو این قسمت از برنامه‌مون قرار در مورد فساد اقتصادی صحبت بشه و عوامل مؤثر تو این پدیده شوم مورد بررسی قرار بگیره. پس مثل همیشه با ما همراه باشید. فساد ابعاد مختلفی داره. ابعاد کوچیکش معمولاً برای رسیدن به منافع افراد محدودی اتفاق میفته، مثل رشوه دادن، رشوه گرفتن و استفاده از روابط و رانت. و یا فسادهای بزرگ که تعداد افراد بیشتری درش دخیل میشن و ابعاد بزرگتری پیدا میکنه، مثل خویشاوند سالاری و پنهانکاری تو ارگانهای بزرگ و اختلاطهایی که درون حکومتها، به خصوص حکومتهای غیر دموکراتیک که نهادهای مقابل با فساد در اونها ضعیفه، به وقوع می پیونده. و از همه بزرگتر و سهمگینتر فساد سیستماتیکه که تو ساختار روزمره زندگی مردم رایج میشه. فساد تو نهادهای مختلف آموزشی، قضایی، اتحادیه‌ها، نهادهای مذهبی، نهادهای دولتی و غیر دولتی مشاهده میشه و متاسفانه تو همه جوامع و دولت‌ها کم و بیش وجود داره. جوامعی که تونستن سطح فساد رو تو کشورشون پایین بیارن، زحمات زیادی در طول سالیان سال متحمل شدن. و اما افسوس که انواع کوچیک و بزرگ فسادها تو کشور ما هم وجود داره و واضحه که برای رهایی از این آفت منحوس، همه ما فارغ از این که به چه شغل و حرفه‌ای مشغولیم و یا اینکه چه مقام و منصبی داریم، باید تلاش کنیم. بله، ریشه‌کنی فساد فقط با نشونه گرفتن انگشت اتهام به سمت دیگران صورت نمیگیره، بلکه تلاش و کوشش مجدانه و از خودگذشتگی زیاد لازم داره. در رابطه با فساد موجود تو ساختارهای مختلف جامعه ایران، به خصوص تو نهادهای حکومتی، رسانه‌های مختلف به وفور آمار و ارقام و مصادیق مختلفی رو عنوان می‌کنن. ما تو این برنامه قصد نداریم که همچین مواردی رو بازگو کنیم. بررسی و بازگو کردن موارد و مصادیق فساد که از یک سو ممکنه اغراق‌آمیز و اشتباه باشه و فقط در حد یه اتهام و افترا باشه، و سوی دیگه ممکنه نتونه عمق فاجعه‌ای که تو جامعه ما وجود داره رو نشون بده، نیازمند تحقیق جامع و یک کار ژورنالیستی عمیقه که جزء اهداف این رسانه نیست. ولی تو این برنامه سعی می‌کنیم که عوامل مؤثر تو ایجاد فساد در سطوح مختلف رو بررسی کنیم تا هر کدوممون بتونیم به اندازه یه تأثیر خودمون تو جامعه برای کاهش فساد یه نقشی داشته باشیم و برای رفع این معضل تلاش، کوشش و مبارزه کنیم. چون جدن معتقدیم که این تنها دولت و حکومت نیست که مسئول کاهش فساده. تمام نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و البته شهروندای عادی تو این زمینه مسئولن و مبارزه با فساد یه مسئولیت مشترکه.
سلام، ماریا هستم. من یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کنید. به عنوان اولین سوال میخواستم ازتون بپرسم شما فکر میکنید با کسایی که رشوه میدن یا رشوه میگن و از روابطشون برای منفعت خودشون و دوروریاشون بدونین که استحقاق داشته باشن استفاده میکنن چه برخوردی باید بشه؟
باید قانونگذارا قانون درستی بذارن، زمینی که شاید جامعه هم بعد اصلاح بشه و هر دو با هم دیگه شاید بشه که کاری برای همچی معذری انجام داد.
به نظر من اون کسایی که رشوه میگیرن رو باید از اون سمت و پست کاری که دارن برکنار کنن و کسی که رشوه میدن هم حالا اون کاری که داره باهاش رشوه میده رو جلوشو بگیرن و خود شخص هم حالا یه مجازاتی براش در نظر بگیرن.
اشد مجازات برای جلوگیری از تکرار این مسئله.
به نظرم باید طبق قوانین بین المللی باشون برخورد کرد.
شده یه جای کارتون گیر کرده باشه و به غیر از پارتی بازی یا دادن رشوه راهی برای باز شدن گره کار نداشته باشید؟
توی ایران معمولا کاری که مشکل میخوره یا پارتی یا رشوه تو 90% مواقع راهگشا هست.
بعد مثلا برای من پیش اومده،
یادم میاد یه بار یک کار اداری خیلی مهمی داشتم و احساس کردم که طرف قصد رشوه گرفتن از من داره، یعنی واقعا هم همینطور بود، ولی تنها راهی که به ذهنم رسید خیلی خودم رو خونسرد نشون بدم در قبال این که اگه کارم رو بخواد الان انجام نده فردا میام عیبی نداره، این خونسردی من به طرف این رو قبولون که من رشوه نمیخوام بدم و مطمئن شد که از من انگار رشوهی نمیتونه بگیره و کارم رو انجام داد.
بله شده این کار انجام دادم.
به نظر شما چجوری میشه با دادن رشوه یا پارتی بازی مبارزه کرد؟
اولا اینکه باید قانون ها درست نوشته شده باشن و قانون حمایت کنه از افراد جامعه و زمینی که یک به نظرم اتحاد اجتماعی هم میخواد که همه حق خودشون رو بدونن و برای اون حقشون پافشاری کنن.
به نظر من الان اون شخصی که داره توی ارگانی تو اداره کار میکنه انقدر نظر مالی تامین باشه که نیازی به رشوه گرفتن نباشه.
اول از همه و مهمتر از همه باید به واحدهای نظارتی و حکومتی یا مراجعه کرد یا از اونها انتظار داشت، و دوم از اونم به طبیعت درون آدم و ذات خود آدم هم بستگی داره که اگر رشوه دهنده هم نباشه رشوه گیرنده هم نخواهد بود دیگه.
ولی این سوالتون جای بحث زیادی داره، ولی خب اگه خلاصه بخوام بگم میشه گفت داشتن مسئولین سالم، قوانین سالم، مجریان قانون سالم و خود نبودن فقر، اینا میتونن عوامل خیلی موثری باشن.
شما فکر میکنید برای اینکه خودمون تو دام فساد نیفتیم باید چه صفات و قابلیت‌هایی رو تو خودمون پرورش بدیم؟
وقتی که من هم وارد این جریان تخریب و فساد بشم، مثل تیشه میمونه که به ریشه اخلاقیات جامعه زده میشه، جامعه که قرار فرزندان من تو جامعه بزرگ میشن و زندگی کنم، و روز به روز این جامعه بدتر و بدتر میشه و فساد فراگیرتر میشه. بنابراین مسلماً هر کسی از خودش باید شروع بکنه و نگاه کنه به آینده جامعه.
با مناعت طب، حس انسان دوستی، کمک رسانی و یاری و مساعدت اکثریت فسادها برداشته میشه. یکیش خود همین رشوه.
به نظر من اول باید کسایی که رشوه میگیرن و یه فکری به حالشون کرد اصلاح کرد. وقتی کسی نباشه رشوهی بگیره، خب طبیعتاً شخص هم نمیتونه رشوهی به کسی بده.
پایبند بودن به اصول اخلاقی مثل امانت داری، دروغ نگفتن، طمع نداشتن، اینا میتونه موثر باشه.
ممنون، مرسی که منو یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کردیم. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بله، اینم از گزارش این هفته و در این قسمت با دینا هستیم. دینا جان سلام.
سلام سهر، خوشحالم که امروز هم با شما هستم.
ما هم همینطور. خب این تریبون در خدمت شماست و ما آماده شنیدن مطالب جذاب و مفیدی که آماده کردی هستیم.
خیلی ممنون. ببین سهر، سازمان شفافیت بین الملل که یه سازمان غیر دولتی بین المللی تو آلمانه،
بله،
هر سال یه رده بندی از میزان فساد اقتصادی و اداری منتشر میکنه که تو سال 2020 نیوزلند، دانمارک، سنگاپور، سوئد، فنلاند و سوئیس کمترین فساد رو داشتن و سودان جنوبی، سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا دارای بیشترین فساد بودن. متاسفانه کشور ما هم تو این رده بندی جایگاه خوبی نداره و در بین 179 کشور تو جایگاه 149 قرار داره.
بله.
اما سهل، موضوعی که میخوام با شنوندگان برنامه در میون بذارم در رابطه با دلایل اقتصادی فساده.
بله بفرمایید.
ببین، تو برشمردن عوامل فسادزا موضوعات مختلفی مطرح میشه. از یه طرف انگشت اتهام به سمت برنامه‌های تعدیلات ساختاری که بعد از جنگ ایران و عراق توسط دولت‌های وقت دنبال شد دراز میشه که جامعه ما رو دچار یه فردگرایی مبتذل کرد.
خب
البته توضیح بدم که تعدیلات ساختاری یا همون سبها اقداماتیه که دولت‌ها در جهت آزادسازی اموال دولتی و گسترش بازار آزاد انجام میدن تا با شرایطی که سازمان تجارت جهانی برای توسعه تولید و تجارت در نظر داره همگام بشن.
خب
بله، داشتم میگفتم که منتقدین به این برنامه‌ها معتقدن که این تعدیلات باعث شد که نفع شخصی تو روابط اقتصادی و اداری جای ارزش‌های والای انقلابی رو بگیره و فساد تو کشور ریشه پیدا کنه. از طرف دیگه خیلی هم قانونگذاری‌های فراوان و دخالت‌های دولت تو امور اقتصادی رو عامل اصلی فساد میدونن و معتقدن که اگه تعدیلات ساختاری کامل انجام میشد، فساد اینجوری گسترش پیدا نمیکرد. نمونه این دست انتقادات تو دنیا زیاده، مثل ماجرای توالت‌های طلایی شهرداری کناس تو لیتوانی که فکر کنم هول و هوش سال 2010 بود که خیلی وایرال شد.
عجب، حالا این توالت‌ها واقعا از جنس طلا بوده؟
نه جنسش و نه حتی رنگش، بلکه هزینه که براش صرف شده. حالا داستانشو بخوام بگم که خیلی طولانی میشه، خودتون جستجو کنید تو فضای مجازی.
بله حتما.
خب حالا مطلب بعدی که میخوام بگم اینه که تو کشور ما تعداد قوانینی که وضع میشه خیلی زیاده.
خب
و در مقایسه میشه این رو فهمید. برای مثال فرانسه حدود 200 سال از تشکیل نهاد قانونگذاریش میگذره و حدود 3800 قانون مصوب داشته، در حالی که ایران که نهاد قانونگذاریش نصف این عمر داشته بیش از 11000 قانون تصویب کرده. عده‌ای خیلی جدی معتقدن که خود قوانین زیاد ما مأمن امنی برای مفسدینه و با قانون زدایی میشه فساد رو از بین برد.
این مطلبی که بهش اشاره کردی خیلی جالب و در این حال عجیبه، چون تو نگاه اول آدم فکر میکنه قانون باعث میشه که جلوی فساد گرفته بشه.
بله این تفکر هست، ولی یه مثال سادش همین ارزای دولتی که برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و تهیه کالاهای اساسی وضع شد، ولی در عمل تو ایجاد رانت و فساد خیلی موثر بود. یه عده معتقدن که تو ایران به نظریه کارآمدی فساد توجه شده. این نظریه که تا اواخر قرن 20 هواداران جدی داشته میگه که برای رونق اقتصاد تو جوامع در حال توسعه یه میزانی از فساد لازمه.
عجیبه، فساد برای توسعه؟
بله، تصور کن که شما بخوای جواز احداث یه کارخونه رو بگیری و با سیستم اداری موجود باید هفخان رستم رو رد کنی.
بله.
وقتی بشه با یه کمی رشوه و پارتی بازی این هفخان رو دور زد، هم زودتر شغل ایجاد کردی و هم زودتر تولید ملی رو بالا بردی و برای اقتصادم مفیدی. طرفدارای این نظریه میگن که برای جلوگیری از ناکارآمدی سیستم‌های اداری، فساد میتونه مثل روغن برای چرخ‌های زنگ زده عمل کنه. منتها الان دیگه روشن شده که وقتی این روغن ریخته بشه، دیگه نمیشه جمعش کرد و همه جا رو روغنی‌ها کثیف می‌کنه.
بله.
دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. در انتها بگم که هرچند که برای ریشه‌کنی فساد، تغییر و اصلاح قوانین و رویکرده اقتصادی خیلی مهم و واجبه، اما اینطوری که من میبینم اصلاحات اینچنینی به تنهایی راهی به جایی نمیبره و باید تغییرات قابل توجهی تو فرهنگ و دیدگاه‌های مردم و ارزش‌های جامعه هم صورت بگیره. این کار فقط و فقط با آموزش و پرورش تو خانواده و مدرسه و از طریق رسانه‌ها میتونه امکان پذیر باشه که باید خیلی بهش توجه کنیم.
بله.
مرسی که وقتتون رو به من دادید. ببخشید امروز طولانی شد.
نه خواهش میکنم، اتفاقا خیلی مطالب خوب و مفیدی بود. خیلی ممنون از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همچنان با مجموعه به سوی دنیای بهتر از پرژن بی ام اس در خدمت شما هستیم. تو این قسمت از برنامه با هم به صحبت‌های آقای دکتر هوشمند بدیعی، استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر و اقتصاددان گوش می‌کنیم.
ش شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر، سعادتی است که بار دیگه در خدمت شما هستم. در برنامه گذشته به نقش مهم دولت در اقتصاد و بازار کار اشاره شد. یکی از چالش‌هایی که در اقتصاد و بازار کار وجود داره این هست که ممکنه هر یک از بخش‌های خصوصی و دولتی با شکست روبرو بشند و یا به صورتی از انواع مختلف فساد که رشوه‌خواری بخشی از اون هست استفاده کنند و باعث انواع مشکلات برای خود مؤسسه و کل جامعه بشوند. در این برنامه چند کلمه راجع به فساد اقتصادی صحبت میشه، ولی اول به یکی دو تا تعریف در این باره نگاهی میکنیم. فساد شاخه های مختلف داره و یکی از اونها رشوه هسته. باید یک تفاوت قائل بشیم بین انعام دادن و رشوه. گاهی اوقات از اصطلاح شیرینی هم به جای انعام استفاده میشه. انعام دادن و یا شیرینی معمولاً یک نوع خدمت هست و انعام به جهت خدمتی است که یک نفر برای کسی انجام داده و باعث خوشحالی او شده. مثلا صرف غذا در رستوران و پرداخت مبلغی به عنوان انعام و یا شیرینی به کارگران رستوران، مخصوصاً که در اکثر رستوران‌ها کارگران از دستمزد پایینی برخوردار هستند و پرداخت انعام کمک هزینه خوبی برای اونها محسوب میشه و البته بسیاری خدمات دیگه که باعث خوشحالی هم میشوند. و اما رشوه غیرقانونی است و آن درباره موقعیتی است که یک کارمند اداری در بخش خصوصی و یا دولتی به خاطر انجام عملی غیرقانونی مبلغی رو دریافت میکنه و اون کار رو انجام میده. مثلا لطفی به مشتری و یا تقاضا کننده کاری میشه که کارش زودتر انجام بشه و یا عملی انجام بشه که غیر قانونی هست. در اینجا مبلغی به عنوان رشوه به کارمند اداره داده میشه که این عمل غیر قانونی رو مرتکب بشه. لذا رشوه دادن اخلاقی نیست، چون خلاف قوانین دولتی است و قوانین دولتی از رشوه دادن و رشوه گرفتن و به طور کلی رشوه خواری حمایت نمی کنه. رشوه درجات مختلف داره و آنچه که مهم هست اینه که اخلاقیات رو زیر پا گذاشته شده. دیگه این که رشوه یکی از شاخصهای فساد هست. فساد اقتصادی برای مدت زمان طولانی هست که وجود داره و احتمالاً وجود هم خواهد داشت تا زمانی که دولت‌ها قوانینی اتخاذ بکنن که جداً از اون جلوگیری بشه، و البته این کار راحتی هم نیست. علت اینه که متأسفانه امروزه یکی از بالاترین هزینه‌ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی در سطح جهانی در رابطه با رشوه‌خواری هست که همونطور که گفته شد یکی از شاخه‌های فساد هست. در اینجا به طور خیلی مختصر به چند تا از پیامدهای فساد اقتصادی اشاره میشه. اقتصادی که درش فساد هست قادر نیست وظایف اصلیه خودش رو به طور احسن انجام بده، زیرا طبیعت فساد آنطوری است که مانع از اجرای قوانین دولتی به طور احسن میشود. از این رو به خاطر عدم اجرای برنامه‌های اقتصادی به کل جامعه لطمه وارد میشه. دیگه اینکه فساد همچنین باعث میشه که منابع اقتصادی کشور به طور عادلانه بین شهروندان یک جامعه تقسیم نشه. برای اینکه یکی از پیامدهای فساد این هست که مقدار قابل توجهی از منابع اقتصادی در دست معدودی قرار میگیره و از این رو منابع کمتری در اختیار اکثریت جمعیت قرار خواهد گرفت. این خود باعث میشه که فاصله بین افراد ثروتمند و افراد فقیر بیشتر بشه. و دیگر این که اگر فساد در سطح دولتی صورت بگیره، باز به معنای آن هست که مقداری از منابع اقتصادی دولت که میبایست در راه رفاه کل جامعه به کار بره در دست عده‌ای معدود قرار میگیره. این خود باعث میشه بودجه دولتی به هدر بره و در راه رفاه و سعادت شهروندان به کار نره. و یکی دیگه از پیامدهای فساد این هست که اثر منفی روی کارمندان سازمان تجاری میگذاره. اصولاً کارمندان اکثراً دوست ندارند برای سازمانی کار بکنند که کارهای غیرقانونی انجام میده. این باعث یک گونه انگیزه منفی در کارمندان میشه و بهره‌وری کار رو کاهش میده. بهره‌وری پایین‌تر یعنی تولید کمتر میشه، فروش کمتر میشه، سود پایین میاد و حتی پرداخت مالیات کاهش پیدا میکنه. لذا هر گونه فساد، کوچک و یا بزرگ، به اقتصاد لطمه وارد میکنه. اصولاً آن دسته از سازمانهای تجاری که از راه رشوه و فساد پایه‌گذاری شده اند و مشغول کار هستند، قادر نیستند در بازار از طریق رقابت درست پیشرفتی داشته باشند. در همه حال ترس اونو دارند که رقبا و قوانین مملکتی علل تشکیل کسب و کار رو که از راه غیرقانونی بوده فاش کنند و باعث خروج اونها از بازار کار بشوند. خب شنوندگان عزیز، امیدوارم این مطالب مورد استفاده قرار گرفته. در برنامه آینده راجع به موضوع مصرف و مصرفگرایی صحبت خواهیم کرد.
تو فرهنگی که زرنگی به معنای استفاده از فرصتهای غیرقانونی برای سود شخصی یه فضیلت به حساب میاد، وجود فساد گسترده موضوع خیلی دور از ذهنی نیست. عدم اعتماد به نفس، فقر و فاصله طبقاتی و البته معیارهای یه زندگی ایدئال که امروزه فقط و فقط مظاهر مادی و تجملگرایی تو رسانه‌های مختلف برای اون تعریف و تبلیغ میشه، باعث شده که نسل امروز بشر بیشتر از هر زمان دیگه به دنبال تغییرهای بزرگ و ناگهانی تو وضعیت اقتصادی خودش باشه و تو این راه ممکنه از هر وسیله‌ای استفاده کنه. اینطوریه که نه تنها قبح و پلشتی فساد از بین میره، در عوض چون میتونه فرد رو راحت‌تر به اهدافش برسونه، استفاده از روش‌های فاسدی مثل رانت، رشوه، اختلاس و دزدی زرنگی به حساب میاد و ارزشمند میشه. برای از بین بردن فساد باید یه نگاه دوباره به ارزش‌هامون داشته باشیم و سعی کنیم که مادیات رو وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف متعالیمون بدونیم و نه خود هدف. یادمون باشه که هیچ هدف والایی از راه فساد محقق نمیشه و با از خودگذشتگی و تلاش سعی کنیم که فساد اقتصادی رو در خودمون و خانوادمون و به تبع در جامعهمون ریشه کن کنیم. این قسمت از برنامه‌مون هم به پایان رسید. امیدواریم که مطالب این مجموعه براتون مفید بوده باشه. حتما با شماره تلفن 201-240-560-2414 از طریق تلگرام و واتساپ و آیدی تلگرام @persianbmscontact با همون در تماس باشید و نظرات خودتون رو برامون بفرستید. شما میتونید برنامه های Persian BMS رو در کانال تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب، وبسایت پرژن بی ام اس و اپلیکیشن های پادکست خان ببینید و بشنوید و اگه از مطالب این رسانه خوشتون اومد، حتما ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید. روز و روزگارتون خوش و خرم. خدا نگهدار.